أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما خوبان، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمدلله و المنه به شرح حکمت 398 نهج البلاغه رسیدیم. و قال علیه السلام: ضعف فخرک و احتد کبرک و ذکر قبرک. وجود نازنین امیر بیان علی علیه السلام در این حکمت فرمود ضعف فخرک، فخر فروشی رو زمین بگذار، فخر فروشی را کنار بگذارید، وحدت کبرک، این تکبرها را فرو بریزید، این تکبرها را از خودتون جدا کنید، وذکر قبرک، به یاد قبرت باش، به یاد عالم برزخ و عالم قیامت باش تا کمتر فخر فروشی و کبر در تو راه داشته باشد. حضرت در این حکمت سه تذکر جدی به همه ما میدهد. دو تذکر ترک کردنی است. حضرت فرمود ضعف فخرک و احتد کبرک، کنار بگذار فخر و کبر را. و یکی از این سه توصیه انجام دادنی است، به یاد قبر بودن، متوجه و متذکر قیامت بودن، متناسب با قیامت اعمال انجام دادن. هر کدام از این سه بخش رو به لطف الهی محضر شما عرض میکنیم. فرمود ضعف فخرک، کنار بگذار، زمین بگذار فخرت را. معنای تفاخر آن است که انسان به خاطر داشتن نعمتی پوز بدهد، به دیگران یادآور بشه، به روی دیگران بیاورد آن نعمتی که دارد را. عرب به درخت نخل تناور که خیلی قدرتمند باشه میگه نخله فخور، درخت نخل فخور، به معنای بزرگ بودن، تناور بودن این درخت. انسان ها وقتی که یک نعمتی را بزرگ میبینن، وقتی که یک نعمت در چشم اونها خیلی بزرگ باشه، شروع میکنن تعریف و تمجید کردن. من کسی هستم که علم دارم، من کسی هستم که از جهت مالی چنینم. این گفتن ها، بیان کردن ها میشه فخر فروشی، خودت رو بالا ببری، یک نعمتی، یک ویژگی برای خودت قائل باشی که برای دیگران اون نعمت را قائل نیستی. داشتن نعمت به هیچ وجه دلیلی بر فخر فروشی نیست. اگر انسان نعمتی دارد، علمی دارد، موقعیت اجتماعی دارد، از جهت ظاهر انسان خوش صورتی است، یا از جهت باطن انسان خوش سیرتی است، اهل نماز شب، اهل عبادت هاست، این آقا نعمتها را نباید دستاویزی برای فخر فروشی قرار بده. درسته این واقعیت دارد که تو آدم پولداری هستی، خوش صورت هستی، خیلی اهل معنویتی، علمت زیاده، اینا واقعیتن، دروغ نیستن، تو همه اینها رو داری، ولی بنا نیست به آنچه که داری فخر فروشی کنی، ذکر کنی، خودت را از دیگران بالاتر ببینی و دیگران را به خاطر نداشتن اون نعمت مذمت کنی. خب حالا البته بعضی وقتها این فخر فروشی ها کاذب است، یعنی واقعا چیزی هم نیست، ولی تخیل میکنه. حتی اگر تو واقعا نعمتی را هم داری، به هیچ وجه بنا نیست، سزاوار نیست که نسبت به او فخر فروشی کنی. فخر فروشی از گناهان بزرگی است، گناهانی است که روح و قلب انسان و جوامع را میمیراند، از بین میبرد. مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف خصال از امیرالمؤمنین روایت نقل میکنه، حضرت فرمود اهلک الناس اسنان، دو تا عامل است که مردم به هلاکت افتادند، دو عامل است که مردم رو نابود کرده، خوف الفقر، طلب الفقر. یکی ترس از فقر است، یکی طلب فقر فروشی است. دنبال اینن که یه چیزی، یک دستاویزی پیدا کنن تا خودشون رو از دیگران بالاتر ببینن. خب اگر انسان در مسیر ترس از فقر افتاد برای اینکه فقرش رو برطرف کنه، حاضر هر کاری انجام بده، هر خلافی مرتکب بشه. و اگر انسان در مسیر فخر فروشی افتاد، تمام عبادتها، تمام داشته های معنوی و غیر معنوی خودش رو از بین میبره. انسان اگر اهل فخر فروشی شد، جامعه اگر دنبال فخر فروشی افتاد، خیر در این جامعه نیست، هلاکت نصیب این جمع و جامعه خواهد شد. اونقدر این فخر فروشی گناه زشتی است که امام سجاد علیه السلام در دعای مکارم الاخلاق پناه میبرد به خدا از این گناه: خدایا تو دستگیر ما باش، خدایا تو نگهدار ما را، مبادا دچار این گناه بشیم، و حبلی معالی الاخلاق و اعصمنی من الفخر، خدایا بهترین اخلاق ها را، بهترین کرامات اخلاقی را به من عنایت کن و مرا حفظ کن، عصمت به من بده از فخر فروشی، از اینکه خودم را از دیگران بالاتر ببینم. اگر انسان خودشناس شد، اگر انسان یه مقداری خود انسانیش رو شناخت، دیگه این مسیر فخر فروشی را طی نخواهد کرد. امیرالمومنین علیه السلام در حکمت 454 نهج البلاغه فرمود: مال ابن آدم و الفخر، فرزندان آدم را چه به فخر فروشی، بچه های آدم چه کار دارن به اینکه تفاخر کنن، اوله نطفه و آخره جیفه، اولش که نطفه ای بود، آخرش هم که مردار گندیده است. اون کسی که لا یرزق نفسه و لا یدفع حتفه، اون کسی که نه میتواند رزق به خودش بده، نه میتواند مرگ را از خودش دور کنه، به چی مینازی؟ چه فخری داری؟ تو نمیتوانی روزی خودت رو در بیاری، نمیتوانی مرگ را از خودت دور کنی، بشین سر جات. این تعبیر حضرت تعبیر تندیست و برای نفس سرکش انسان فخر فروش هیچ چیزی جز همین تنبیه سخت کلمات امیرالمؤمنین دوا نیست، مرهم نیست. حضرت فرمود: چرا فخر فروشی میکنی؟ اگر خودشناس باشی، اگر بدانی از کجا آمده، کجا قرار داری، کجا میخوای بری، دیگه اصلا این مباحث فخر فروشی و تکبر در تو به وجود نمیاد. ما همه فرزندان یک پدر و مادری، ما همه از آدم و حوا سلام الله علیهما به دنیا آمده ایم، ما پدر و مادر واحدی داریم. هرچه هم بخوایم فخر فروشی کنیم، داریم به برادران خودمون فخر فروشی میکنیم. این که افتخار نیست که شما بگی من پول دارم تا برادرت رو ضایع کنی، خودت رو بالا ببری تا اطرافیانت، خاله و عمو و دایی، اینها ضایع بشن. این افتخار نیست. تو هرچه بخوای اونها رو ضایع کنی، داری به خودت تیر میندازی، داری به ضرر خودت کار میکنی. ما همه فرزندان یک پدر و مادریم. در روایت داره که پیامبر در روز فتح مکه اینطور میفرمود: ان الله تبارک و تعالی قد اذهب عنکم بالاسلام نخوت الجاهلیه. آقا مکه فتح شد، آی مردم، خداوند این اسلام را آورد تا شما این نخوه جاهلیت را، این برتری طلبی جاهلیت را ببوسید، کنار بگذارید، و تفاخر به آباها و اشاعرها. هی پوز ندید، ما قبیلمون اینه، ما تعدادمون اینقدره، ما درآمدمون اینقدره. اینها جاهلی بودن. حضرت خواست دلیل برای اینها بیاره، چرا باید فخر فروشی ها رو کنار بگذاریم. حضرت فرمود: انکم من آدم و آدم من تین. شما همه تون بچه های آدمید، بچه های یک پدرید، خب چرا اینقدر به هم فخر فروشی میکنید؟ تازه آدم سلام الله علیه که از خاک بود، اینقدر پوز دادن به جمال و به مال و اینها دلیل نداره. شما همتون از خاکید و همتون از یک پدر و مادرید، یه مقداری این روحیه فخر فروشی را کنار بگذارید، در کنار هم با آرامش، با احترام زندگی کنید. ای کاش همه ما به این فرمایشات امیرالمؤمنین عمل می کردیم، ای کاش هر کدام از ما از خودش شروع می کرد. در هر مرحله و جایگاهی هست، هر نعمتی داره، بداند خبری نیست، بداند نباید نعمت را در مسیر معصیت استفاده کنه. خدا نعمت داد، بگو الحمدلله. نه اینکه این نعمت را، علم از هوش از استعداد از قدرت از پست و مقام از این جایگاه را خرج نکن که به دیگران پوز بدی، خودت رو بالا ببری تا دیگران رو پایین بیاری. امیرالمؤمنین به صراحت در حکمت 113 نهج البلاغه فرمود لا وحدت اوحش من العجب. شبیه این روایت رو از رسول مکرم هم داریم، هیچ وحشتی ترسناکتر از عجب نیست. آدم هایی که اهل عجبند، اهل تفاخرند، اهل تکبرند، اینا هی میخوان با فخر فروشی، با پز دادن، با گرفتن خودشون بالا ببرند خودشون رو، با نوع لباس پوشیدنشون، نوع حرف زدنشون، با پز دادن ها میخوان بگن ما خیلی ویژه ایم، خیلی خاصه، مردم بیان دورشون رو بگیرن، مردم به اونها احترام بگذاره. حضرت فرمود اشتباه میکنید، اشتباهتون اینجاست، مردم متنفرند از افرادی که اهل تفاخرند، چشم دیدن اینها رو نداره. شما خیال میکنید لباس فاخر میپوشید عزیز میشید، محبوب میشید، شما دچار وحشت تنهایی میشید، شما در قربت خودتون گرفتار خواهید شد، هیچ کسی حاضر نیست با شما معاشرت داشته باشه. حتی اگر دنبال محبوب شدنیم، دنبال اینیم به چشم دیگران بیایم، راهش تفاخر نیست. اگر کسی تفاخر کرد محبوب نمیشه، بلکه مطرود جامعه و مردم خواهد شد. خب همه اینها رو در ضمن کلام حضرت در حکمت 398 عرض میکنیم. حضرت سلام الله علیه فرمود این فخر فروشی ها رو کنار بگذارید، دست از فخر فروشی بردارید. عزیزان، حتی به آنچه که واقعا داریم، حتی به حقایق نباید فخر فروشی کنیم. ابن عبدالحدید میگه قیل لحکیمن، بعضی ها گفتن این حکیم شاید مقصود خود امیرالمؤمنین علیه السلام باشه، از یک حکیمی، حالا چه حضرت چه دیگران، پرسیدن مشیء الذی لا یحسن ایقال و انکان حقا، کدام کلمه است، کدام حرف است که حق است ولی سزاوار نیست بگیم، راسته، درسته ولی نباید بگیم. او فرمود الفخر، فخر فروشی نکنید. بعضی چیزها رو انسان داره، واقعا علم بالایی داره، بله کسی هم منکر نیست، رساله عملیه داره، رساله علمی نوشته، تحقیقاتی داره، خب عالمی، ما در عالم بودن تو شک نداریم، ولی چرا فخر فروشی؟ چرا میخوای خودت رو به دیگران بشناسانی؟ چرا مدام میخوای بگی من عالمم شما جاهلی؟ عالم هستی خدا برکت بده، پولدار هستی خدا بیشترش کنه، حق نداری نسبت به دیگران فخر فروشی کنی. این فخر فروشی حتی اگر واقعیت داشته باشد سزاوار نیست. پول داری، ما هم قبول داریم، علم داری، جمال داری، اینا هست، ولی حق نداری فخر فروشی کنی. حالا چه برسد به اون جایی که اصلا چیزی نیست، چه برسد به اون جایی که انسان هیچ نعمتی ندارد ولی در عین حال داره فخر فروشی میکنه. فخر فروشی به آنچه که نیست، فخر فروشی به آن چیزی که تخیلی بیش نیست، این دیگه اوج انحراف و انحطاط انسان است. اون نفر اول میگه من چیزی دارم و دارم پوز میدم، این نفر دوم هیچ ندارد، توهم کرده داشتن را، بعد به همون توهم خودش داره پروبال میده. اینجاست که امام سجاد میفرماد پناه ببرید به خدا از این فخر فروشی ها. بعضی وقتا کسی عالم نیست، ادای عالم ها رو در میاره، حالا 4 ریال پول داره، این که پولدار حساب نمیشه، ولی با این حال نوع رفتار او طوری است که اون حالت فخر فروشی از کارهای او کاملا واضح است. حضرت فرمود ضعف فخرگ، این فخر فروشی را زمین بگذار، این فخر فروشی را کنار بگذار، تمامش کن، دنبال فخر فروشی نرو. در جمله دوم فرمود وحتت کبرک، خیلی جمله قشنگی است. حتا به معنای فرو ریختن، این برگ درخت که فرو می‌ریزد، این حتا. حضرت فرمود وحتت کبرک، گویا حضرت این تشبیه است، این تمثیلی است که حضرت به ما نشون میده، گویا کبر یک موجود اضافی است. یه وقتی آدم داره جایی میره میبینه یه چیزی چسبیده به لباسش، یه انگشتی میزنه این قضا را، این پروانه را، چرا؟ این مگس رو از خودش دور میکنه، او را زمین میاندازد، چون مال من نیست، چون زینت و آبروی من نیست. حضرت فرمود کبر همین است ها، کبر بی آبروی شماست، کبر مال شما نیست، کبر با فطرت و وجدان اخلاقی شما، با عقل و شریعت جور در نمیاد. اینو بندازیدش زمین، خودی تکان بدهید، خودتون رو بتکانید، آنچه که مال شما نیست را زمین بندازید. اگر مال اضافی پیش شماست بندازش زمین، اگر اخلاق اضافی، اخلاق زائدی، رذیله اخلاقی پیش شماست زمینش بگذار. اینا رو دنبال خودت نکش، اینا سنگینی هن، اینا ثقل دارن، زمینگیرت میکنن. پس فرمود وحتت کبرک، آنچه از کبر در وجود تو هست خودی بتکان و این کبر را زمین بنداز. تفاوت تکبر و تفاخر، کبر و فخر چیست؟ فخر نوعاً همراه با اظهار لسانی است. آدمی که اهل فخر فروشه میگه من فلان مقاله را نوشتم، من بودم 10 نفر را اطعام دادم، من این کار رو کردم، طایفه ما، بیان میکند، اظهار میکند. ولی در تکبر همیشه اظهار نیست، بلکه بسیاری از اوقات این گفتنه نیست، بلکه حالت است، نشان دادنه. بدون اینکه حرف بزنه از نوع راه رفتن او این حالت تکبر پیداست، از نوع غذا خوردن او وارد مجلس که میشه دم در جا هست نمیشینه، حاضر ربع ساعت سر پا بایسته تا بالای مجلس جا خالی بشه بره اونجا. این حرف نزد ولی حالت تکبر ازش میباره، غذا خوردن او، راه رفتن او، کمک کردن او. اگر خواست به کسی کمک کند متکبرانه کمک میکند، از موضع بالا کمک میکند. این نشانه انسان متکبره، با اینکه حرفی هم نزد ها، ولی حالت او، اون حالت خود برتربینی در وجود او هست. عزیزان حقیقت کبر چیست؟ ممکنه کسی فخر فروشی نکنه، از امتیاز واقعی یا خیالی، اون امتیازاتی که عرض کردم، حالا داشته باشه یا نداشته باشه، حقیقت کبر آن است که انسان برای خود برتری خاصی نسبت به دیگران قائل باشد. در وجود خودش، همین درون خودش، یک امتیازی برای خودش قائله. من همون کسی هم که نماز شب خوانم، من همون کسی هم که زیارت عاشورام ترک نمیشه، من همون کسی هم که 10-15 سال اربعینم با همه سختی ها ترک نشده. درون خودش یک برتری نسبت به دیگران احساس میکنه. این حقیقت تکبر است و بسیاری از افراد متاسفانه این تکبر رو دارن. بسیاری از افراد با دین تکبر می‌ورزند، با عبادت تکبر می‌ورزند. بناست که ما عبادت کنیم تا این حالت تکبر از بین بره، نه اینکه ما عبادت کنیم بعد همین عبادت عاملی بشود برای فخر فروشی، برای اینکه به دیگران پوز بدیم، تکبر داشته باشیم، یا بیانن و لسانن یا عملن در آدابمون، در حرکاتمون این خود برتربینی نشون داده بشه. قرآن کریم فرمود ولا تمش فل ارز مرها، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طول. چرا اینطور راه میری؟ چرا اینقدر غرور؟ چرا اینقدر تکبر؟ تو که نمیتوانی با گامت زمین را بشکافی، تو که نمیتوانی به بلندی کوه ها برسی، این همه تکبر برای چه؟ خیلی مثال قشنگیست. قرآن میفرماید زمین کوچکترین و پایین ترین مراتب این عالم هستیست. این دنیا دنیست دیگه، اینه. از این عالم، عالم‌های بالاتری است که اصلا این دنیا در مقایسه با او هیچه. خب تو این دنیایی که کوچکترین بخش و جزء نظام آفرینش است را با پات زمین بزن، میتونی زمین را تکان بدی؟ هر چه میخوای بالا بپر، تو میتوانی به اندازه قله کوه ها ارتفاع پیدا کنی، قدت بلند بشه؟ آقا تو در همین زمین ماندی، تو در مقابل این حوادث طبیعی، سیل و زلزله و آتش فشان هیچ پناهگاهی نداری. تویی که در مقابل کوچکترین بخش عالم اینقدر عاجز و ناتوانی، علت تکبر چیه؟ چرا اینقدر مغروران راه میری؟ چرا اینقدر با ناز و ادا راه میری؟ یه مقداری حالت تواضع داشته باش، یه مقداری اون حالت فروتنی در وجود تو ایجاد بشه. این حالت فروتنی خیلی مهمه. کبر ذرهش هم زیاده و تواضع زیادش هم کمه. هرچه تواضع داشته باشیم کم داری و ذره ای تکبر داشته باشیم وای به حال ماست. این مطلبی است که امام صادق سلام الله علیه فرمود. کلینی بزرگ در کافی از امام صادق نقل میکنه، فرمود لا يدخل الجنه من في قلبه مثقال ذره من کبر. کسی که ذره ای کبر در وجودش باشه، این اصلا وارد بهشت نمیشه. بهشت قفل است، بسته است، راه به اون نمیده. آقا ذره ای از کبر انقدر زیاد است که راه بهش رو میبنده. حالا ما چه کنیم که همه وجودمون کبره؟ ما چه کنیم که هر حرفی میزنیم، هر حرکتی میکنیم، یک خودبرتربینی در او هست، یک پایین آوردن دیگران در او هست. ذره کبر هم زیاد است، چه برسد به کبر زیاد، چه برسد به این که یک نفر 60-70 سال از عمرش رو با کبر گذرانده باشد. در روایت داریم که پیامبر فرمود سه گروه هستند: لا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم یوم القیامه. خدا با اینها حرف نمیزنه، خدا به اینها نگاه رحمت نمیکنه، خدا اینها را پاک نمیگرداند و عذاب برای اینها قطعی است. خب چه کسانی هست؟ اون کسی که سنش بالا رفته، پیر شده ولی هنوز شهوت در وجود اوست، ولی هنوز عفیف نشده. این آقا خدا نگاهش نمی کنه. این که امیرالمومنین فرمود جوانی که عفیف باشد به ملائکه می رسد و پیری که عفیف نباشد خدا نگاه رحمتش رو از او بر می دارد. گروه اول. گروه دوم پادشاهی که اهل ظلم است، حاکم و مسئولی که به زیر دستانش ظلم میکنه، و سوم مقل مختال، اون فقیر متکبر، اون انسانی که ندارد برای عرض اندام، برای تکبر، برای خودنمایی خدا چیزی به تو نداده، ولی با این حال فخر فروشی میکنه، با این حال تکبر میکنه. اینا از رحمت خدا به دور هستن. خدا در قیامت با اینها حرف نخواهد زد. مراقبت کنیم، کبر را از وجود خودمون دور کنیم، تواضع و فروتنی را در وجود خودمون ایجاد کنیم. نسبت به همه فروتن باشیم، نه فقط کسی که از ما بالاتر است، نه کسی که حق استادی به گردن ما داره، همه افراد از ما بهترن. نسبت به همه بندگان خدا این حالت تواضع رو داشته باشیم تا رشد کنیم، تا بالا بریم. اون کسی که افتاده شد رشد میکند، ولی کسی که ادعا کرد و خودش رو بالا دید، اون حتما زمین خواهد خورد. کوچک دیدن دیگران کبر است. کوچک دیدن و تحقیر و حقیر دیدن دیگران، این باطن کبر است. این روایت روایت عجیبی است، خیلی شاید به کار بیاد. شخصی راوی محضر امام صادق علیه السلام عرض کرد آقا من میخوام از شما سوال بپرسم، دو دلم، نمیدانم کارهایی که من انجام میدم جزء کبر هست یا نه. حضرت فرمود بپرس. گفت آقا اننی آکل الطعام الطیب، آقا من غذاهای خوبی میخورم، و اشم ریح الطیبه، عطری که میزنم عطر گران قیمتی است، و ارکب الدابة الفارهة، مرکبی که سوار میشم مرکب اعلایی است، اسبی که سوار میشم یک اسب خوبه، دنبال من هم غلامی راه میره، من کارهام رو به اون خدمم میگم، به غلامم میگم. آقا من آدم متکبری هستم، وضع مالیم خوبه، پولدارم، خوب غذا میخورم، لباس خوب میپوشم، خادم دنبالم راه میفته. آقا من اگر متکبرم به من بگید تا دست از تکبرم بردارم. هر جای کار من اشکال داره شما بفرمایید تا من خودم رو اصلاح کنم. چقدر اینها انسانهای خوبی هستن که خودشون رو عرضه میکنن، اعتقاداتشون رو، اعمالشون رو عرضه میکنن به امام، میگن آقا شما نظر بده، اگر جایی از کار من ایراد داره من اصلاحش کنم. امام صادق علیه السلام مقداری تأمل کردند، سر به زیر انداختن، فکر کردند. بعد حضرت فرمود انما الجبار الملعون من قمس الناس و جهل الحق. حضرت فرمود اون متکبری که ملعون است کسی است که غمس الناس است و کسی است که جهل الحق است. جهل الحق یعنی نسبت به حق جهل داره، خوب و بد رو نمیشناسه، حق و باطل رو نمیشناسه. این آقا میگه من خب حق و باطل رو میشناختم، ولی منظور حضرت از جمله غمس الناس رو نفهمیدم. غمس الناس چیه؟ گفتم آقا این جمله را برای من ترجمه کنید، واضح کنید مقصود چیست. حضرت فرمود من حق قرن ناس و تجبر علیهم، اون کسی که ملعون است، اون کسی که متکبر است، نشانش و ویژگیش اینه. اون کسی است که تجبر علیهم، خودش رو از مردم بالاتر میبینه، از موضع بالا با مردم حرف میزنه، خودش رو یکی هم اندازه مردم نمیبینه. من دکترم، من پولدارم، من بهت میگم باید این طور بشه. این نشانه ای انسان متکبره. حضرت فرمود پول داشتن، خوب زندگی کردن، ماشین خوب سوار شدن، اینا نشانه تکبر نیست. نشانه تکبر در دل توست، این که نسبت به مردم چه نگاهی داری. اگر دیگران را حقیر دانستی ولو فقیر باشی، تو میشه آدم متکبر. و اگر خودت رو از دیگران بالاتر ندانستی، هرچه نعمت هم داشته باشی، انسان متکبری نخواهی بود. این روایت انصافا روایت عجیبی بود که قشنگ ملموس به ما بیان کرد باطن کبر داشتن و نداشتن نیست، استفاده کردن و نکردن نیست. باطن کبر به درون تو برمیگردد که آیا تو کسی هستی که خودت رو از دیگران بالاتر ببینی یا نه. همه اینهایی که گفتیم در باب کبر بود، این که انسان نعمتی داشته باشد و بعد دیگران را به خاطر اون نعمت تسخیر کند، کوچک ببیند، خودش رو به خاطر اون نعمت بالاتر ببیند. ولی آه از تکبرهای خیالی، آه از جهل مرکب، آه از اون جایی که انسان هیچ ندارد ولی فخر فروشی میکند، هیچ ندارد ولی متکبر است. اینجا واقعا جای آه کشیدن است. در تاریخ داریم که نظر رجل الی بعض ولد ابی موسی، ابو موسی اشعری، خب میدانید شخصیت او رو، در جریان حکمیت چه خونها که به دل امیرالمؤمنین کرد، چه زحمتها که برای جامعه شیعی ایجاد کرد، جنگ نهروان را به وجود آورد، صفین برده را تبدیل به باخته کرد، بالاخره آثاری که از خودش به جا گذاشت آثار شوم و بدیست. بعد از او بچه های او با یک حالت فخر فروشی و تکبر راه می رفتن، هر جا می رفتن گردن می کشیدن، خودی نشون می دادن. یه نفر رسید به بچه ابو موسی گفت آقا چته؟ چرا اینقدر خودت رو بالا می بینی؟ گفت من پسر ابو موسی اشعری هستم. این آقا گفت الا ترون مشیته که ان ابا خدع عمرو بن العاص، یه جوری شما راه میری گویا شما بودی که عمرو عاص را فریب دادید. آقا اون عمرو عاص بود که پدر تو را فریب داد، اون عمرو عاص بود که از حماقت ابو موسی اشعری استفاده کرد و اون بلاها رو بر جامعه اسلامی نازل کرد. این فخر فروشی میکنه با آنچه که نیست، با آنچه که ندارد. اگر پدرش انسان درستکاری بود، اگر کاری کرده بود، اگر خدماتی داشت، خب میگفت من فخر فروشی کردم، هرچند اونجا هم اشتباهه. آقا شما که خیانت کردید، شما که جامعه را به کجا نکشاندید، حالا باز فخر فروشی میکنه. یه وقتی در مقابل فرزدق شاعر همین بچه های ابو موسی اشعری شروع کردن به تکبر و تفاخر، خودی نشان دادن. فرزدق گفت احدهما مائق و الاخر فاسق فکن ابن ایهما شئت. گفت ببین در حکمیت دو نفر بودن، یک نفر ابو موسی اشعری بود که احمق بود، یک نفر عمرو عاص بود که فاسق فاجر بود. تو از هر کدام میخوای باش، در هر صورت جایی برای فخر نداری، در هر صورت تو باید سرت رو پایین بندازی، نه اینکه بخوای تفاخر کنی. اینجاست که باید آه کشید از تکبرهای خیالی. و انصافا در زندگی ما هم اینها هست. بعضی وقتها به مسائلی ما متکبر میشیم که اگر یه مقداری واقع بینانه باشه میبینیم ما اصلا حائز این جایگاه نیستیم. بعضی وقتها اون حالتی که احترامی که عزتی که مردم به ما میگذارن، به من روحانی احترام میگذارن به خاطر عبا و عمامه‌ای که دارم، من یه وقتی خودم رو گم میکنم، فکر میکنم من کسی شدم. آقا مردم متدین به خاطر این لباسی که منتسب به پیامبره دارن احترام میگذارن، تو چرا خودت رو گرفتی؟ تو چرا خیال کردی کسی شدی؟ بعد انسان قدر خودش رو، جایگاه خودش رو، اون بدون پاش رو از گلیمش دراستر نکنه. آه از اون زمانی که انسان اهل فقر فروشی باشه، اهل تکبر باشه. آه از اون زمانی که هیچ نداشته باشه ولی باز هم اهل فقر فروشی باشه. خب یک جمله دیگه هم اینجا محضر شما عرض کنم. بعضی اوقات دشمن از انسان تعریف و تمجید میکنه، برای انسان کف میزنه تا انسان متکبر بشه. این یکی از عجیب ترین روش های دشمنان است. این روایت رو به گوش جان بشنویم، خیلی عجیب و درس آموزه. مرحوم اربلی در کشف القمه میگه قال معاویه، معاویه یه زمانی سخنرانی کرد، اومد تعریف کرد از چند طایفه، از چند قوم و عشیره عرب. گفت که اذا لم یکن الهاشمی جوادم جوادن لم یشبه قومه، اذا لم یکن الهاشمی جوادن لم یشبه قومه. اگر بنی هاشم با بخشش و جود و کرامت نداشته باشن، اینا مثل پدرانشون نیستن. اصلا بنی هاشم است و بخشش. این در مورد بنی هاشم. اذا لم یکن الزبیری شجاعا لم یشبه قومه، اگر زبیری ها شجاع نباشن مثل پدرانشون نیستن. اگر اموی ها که خود معاویه باشه حلیم و صبور نباشن مثل پدرانشون نیستن. اگر مخزومی ها تیاهن، اگر اینها متکبر نباشن مثل پدرانشون نیستن. و هر کدام از این پنج قوم و قبیله یک صفتی داد. این خبر به وجود نازنین امام مجتبی رسید. ببینید در ظاهر خیلی قشنگه، میگه اگر هاشمی ها جواد نباشن، این خیلی درست نیست، شما اصلا جود و کرم در خونتونه. ما میگیم عجب تعریف کرد، پس بریم کرامت کنیم ببخشیم. این خبر به امام مجتبی رسید. حضرت فرمود عجب، چقدر خوب میخواد سر جامعه رو شیره به ماله، چقدر بلده با چه روشی جامعه را به هلاکت مندازه. گفتن آقا مگر چه گفته؟ مگه چه حرف بدی زده؟ حضرت فرمود اراد ایجود بنو هاشم به اموالهم فیفتقه. این هی میگه بنی هاشم جود کنن، بخشش کنن تا ما ببخشیم فقیر بشیم، دستمون جلوی او دراز بشه. هی میگه بنی مخزوم اهل تکبر باشن، چون میدونه آدم های متکبر منفور جامعه میشن. میگه آقا شما نسبتون اینطوریه، شما ریشتون این تکبره، تکبر داشته باشید. خب بنی هاشم که فقیر شدن، بنی مخزوم که مطرود جامعه شدن، زبیری ها رو گفت شما شجاعید بجنگید، میخواد اینها رو به نابودی بکشانه. آخر دست گفت که بنی امیه انسان‌های حلیمی هستن، ما صبوریم. خب حلم صفتی است که مردم دوستش دارن. یه عده را فقیر کنه، یه عده را مطرود کنه، یه عده را بکشد تا جایگاه خودش رو حفظ کنه. عزیزان، حالا دو تا مطلب در این روایت هست. یکی امام مجتبی فرمود کبر انسان را منفور می‌کند، این یک درد که اگر سراغ کبر رفتیم به جای اینکه محبوب مردم بشیم منفور میشیم، این یه مطلب. ولی مطلب دوم، امام علیه السلام فرمود مواظب باشید تعریف و تمجیدهای مکارانه بعضی وقتها برای اینه که شما را به مسیر تفاخر و تکبر بکشانند تا تکبر آخرش هلاکته. در جامعه گاهی اوقات ما میشنویم بعضی وقتها دشمن میاد از رسانه‌هایی که دارد استفاده میکنه، در گوش ما میکند که آقا شما خیلی قوی هستید، شما هیچ مشکلی ندارید، شما قدرت چنینید، شما چنانید، شروع میکنه تعریف و تمجید کردن. ما میگیم عجب، ببین دشمن داره از ما تعریف و تمجید میکنه. خب وقتی که از تو تعریف کرد، متکبر شدی، اهل فخر فروشی شدی، نقطه ضعف به دست آورده ای، تمام شد کار تو، از بین میبره. لذا بعضی وقتا اون فرماندهان، اون عالی رتبه ها، انسانهای فهیم میدانن این تعریف و تمجید دشمن غرضش چیه، هدفش کجاست. ولی کسانی که اون پایین جامعه میگن آقا خود دشمن هم داره اذعان میکنه، ببین اونا میگن شما چقدر قوی هستی. بله ما نقطه قوت‌های خودمون را بدانیم، نقطه ضعف‌های خودمون را بدانیم، نقاط قوت را تقویت کنیم، نقاط ضعف را برطرف کنیم. این دشمن نباشد که به ما بگه کجا قوی هستی کجا نیستی، خودمون بفهمیم خودمون بدانیم. این حدیث انصافا حدیث عجیبی بود. اگر ما رفتیم سراغ این که دشمنان از ما تعریف و تمجید کنند و ما گول بخوریم، راه را باز کردیم تا دشمن بر ما حمله کنه و همه دار و ندار ما رو از ما بگیره. یکی از جایگاه هایی که تکبر خیلی خودنمایی میکنه و باید از او فرار کنیم، تکبر در پذیرش اشتباه است. اگر انسان یه وقتی خطایی انجام داد، اشتباهی انجام داد، تکبر نداشته باشه، با صدای بلند بگه من اشتباه کردم، در صدد جبران اشتباهش باشه. در تاریخ عربی شخصی است به نام عمارت ابن میمون. این آقا معروف است به لجاجت در تکبر. این متکبر لجوج بود، یعنی حرفی که میزد میگفت این دو ندارد، اشتباه باشه درست باشه هرچی میخواد باشه، حرف حرف منه. این آقا کارش به جای رسیده بود، میگفت که الاصرار علی الخطأ احون من ذلک، من اگر اصرار بر اشتباه کنم برام بهتره تا عذرخواهی کنم. چه کاری انسان عذرخواهی کنه؟ تکبر تو اجازه نمیدهد عذرخواهی کنی، تکبر تو اجازه نمیدهد که حرف اشتباهت رو پس بگیری. مؤمنان کسانی هستند که اگر اشتباهی کردن از پذیرش اشتباهشون اصلا ابا نمی کنن، میرن اشتباه رو میپذیرن، تبعات اشتباه رو هم میپذیرن، ولی نمیگذارن دیگران از بین برن، نمیگذارن یک فردی به ناحق اون اشتباه ما رو گردن بگیره. اگر جای انسان خطایی انجام داد، شجاعت این را داشته باشد که حرف اشتباه و مسیر اشتباهش رو بپذیره و راه جبران برای او باز است. خب مطلب دیگری هم که اینجا محضر شما عرض می‌کنیم از خود امیرالمؤمنین علیه السلام. ما در نهج البلاغه بزرگترین خطبه‌ای که داریم خطبه قاصه است. خطبه قاصه خطبه کبر شکنه، خطبه تعصب شکنه. امیرالمؤمنین چه جملات عجیبی داره اونجا، مفصل توضیح دادیم. ابتداء خطبه قاصه این الحمدلله الذی لبس العز والکبریا و تاره همال نفسه دون خلقه، آیان خداوند عزت و کبریایی و بزرگی را لباس تک سایز برای خودش دوخته. هیچ کسی حق ندارد در این جایگاه با خدا شریک بشه. اینجا و جعله هما هما، خداوند اینجا رو منطقه ممنوعه قرار داده. هیچ کسی قدرت نداره که ادعای عزت کنه، ادعای تکبر و کبریایی کنه. بعد فرمود و جعل اللعنه علام من نازع فیه ما من عباده، اگر کسی متکبر شد، اگر کسی خود برتربین شد، خداوند لعن بر او میفرستد، او از رحمت خدا به دور خواهد بود. و عجیبتر جملات بعدی است که فرمود آقا خدا یه نمونه واضح به شما نشون داد دیگه، فاعتبروا بما کان من فعل الله به ابلیس. ببینید خدا با ابلیس چه کرد. ابلیسی که از احبت عمله الطویل و جهده الجهید، ابلیس که 6000 سال عبادت کرد، تازه معلوم نیست 6000 سال دنیایی یا 6000 سال اخروی، ولی همه اینها به خاطر کبر ساعتن، یک لحظه تکبر از بین رفت. حضرت فرمود خب کسی که وقتی خدا یک ملک را از بهشت به خاطر تکبر بیرون کرد، هیچگاه یک انسان را با تکبر وارد بهشت نمی کنه. اونایی که داخل بودن با تکبر بیرون شدن، شما چطور انتظار دارید بیرون از بهشت باشید بعد تکبر داشته باشید و وارد بشید؟ اصلا از خدا این کارها بر نمی آید و انجام نمیده. بیاید تکبر را از خودتون دور کنید، نه اینکه منتظر باشید با تکبر بهشتی بشید. انسان اگر واقعا مؤمن است و متدین است، در حکمت 252 حضرت فرمود فرض الله الایمان تطهیرا من الشرک، خدا گفت ایمان داشته باشید یعنی موحد باشید، و صلاح تنزیها عن الکبر، خدا گفت نماز بخوانید تا متکبر نباشید. ذیل حکمت 252 مفصل عرض کردیم رابطه بین نماز و این حالت تواضع چیست، چطور نماز تکبر را میشکند. از الله اکبر تا آخر نماز، چه در نیت، چه در الفاظ، چه در حالات، همش تواضعه. اگر یک نفر واقعا اهل نماز باشه دیگه تکبر نیست. و اگر من نماز خواندم و همچنان تکبر داشتم معلومه اون نماز نماز نخواهد شد. ما پیروان امیرالمؤمنینیم. علی علیه السلام رئیس و سردمدار انسانهای متواضع بود. نباید ما شیعیان اهل کبر باشیم. ابن ابی الحدید در مقدمه شرح نهج البلاغه میگه و کنا رسول الله علیاً به ابی تراب. این پیامبر بود که لقب ابو تراب را به امیر المؤمنین داد. یه وقتی امیر المؤمنین یه جای استراحت می کردن، عبا روی صورت کشیده بودن، یه گوشه روی زمین دراز کشیده بودند و خوابیده بودند. این عبا کنار رفته بود، خاک روی صورت حضرت نشسته بود. پیامبر آمد این خاک را از صورت مبارک امیر المؤمنین کنار زد، بعد فرمود انما انت ابو تراب، تو واقعا انسان خاکی هستی، تو پدر خاکی، تو با این انسانهای متکبر هیچ رفاقت و دوستی نداری. بعد ابن ابوالحدید میگه این کنیهی که حضرت به امیر المؤمنین داد من احب کناه الی، از محبوب ترین کنیه هایی بود که حضرت داشت. حضرت خیلی دوست داشت او را ابو تراب صدا کنه، چون نشانه تواضع بود. بعد ابن ابوالحدید میگه و بنی امیه چقدر رسانه ها را ردیف کرد، خرج کرد تا از این صفت ابو تراب، کنیه ابو تراب بر علیه امیرالمؤمنین استفاده کنه. هرچه بیشتر خواستن امیرالمؤمنین رو تخریب کنن، علی علیه السلام محبوب تر شد. ما پیروان این مولاییم. مبادا ما پیرو ابو تراب باشیم ولی اهل تفاخر و فخر فروشی باشیم. فرمود زع فخرک وحدت کبرک وذکر قبرک. ما باید به یاد قبر باشیم، به یاد مرگ و پس از مرگ باشیم. خب چه ارتباطی است بین جمله اول و دوم با این جمله؟ فخر فروشی نکنید، تکبر نداشته باشید، یاد مرگ باشید. رابطش اینجاست که یکی از مهمترین عواملی که میتواند انسان را از این مرکب چموش فخر و کبر پایین بیاره یاد مرگ است. کسی که بداند میمیرد، کسی که بداند سرانجامش حساب و کتابه، کسی که بداند هر عملی و رفتاری در سرای دیگر محاسبه ای داره، این آقا اهل تفاخر نمی شود، اهل تکبر نمی شود. در روایات ما به این نکته اشاره شده که هرچه انسان بیشتر به یاد مرگ باشد، از اون طرف فخر فروشی و گناهان این چنینیش کمتر میشه. خود امیرالمومنین فرمود یاد مرگ حادم لذات شماست. اینهایی که اهل فخر فروشی هن، از فخر فروشی لذت میبرن، کیف میکنن، از اینکه برتر از دیگرانن لذت میبرن. حضرت فرمود یاد مرگ در هم شکننده تمام این لذت های کاذبه. بعد تو اگر یاد مرگ افتادی، لذت های واقعی برای تو رونمایی میشه. مرحوم شیخ طوسی در کتاب امالی از امیرالمؤمنین نقل میکنه، حضرت فرمود الموت طالب و مطلوب، مرگ دنبال یه عده است، بخوان و نخوان مرگ سراغشون میره، ولی مطلوب یک عده است، یه عده عاشق مرگن، یه عده دنبال مرگ میرن. حضرت فرمود از مرگ هیچ راه فراری نیست، از مرگ راه چاره ای نیست، فقط دمو برای مرگ آماده بشید، برای مرگ یک توشه پیش بفرستید، دست روی دست نگذارید. این کبر و غرور نمیشن توشه قیامت شما، یه توشه متناسب با اونجا بردارید. انکم الم تقتلوا تموتوا. بعضی وقتا دیدید می نویسن که اگر شهید نشوی میمیری، این جمله امیرالمؤمنینه. فرمود انکم الم تقتلوا تموتوا، اگر شهید معرکه نشوید، اگر شهید فی سبیل الله نشید، مرگ دست از سر شما بر نمی داره. بیاید شهید بشید قبل از آنکه بمیرید. خب اگر ما در مسیر شهادت طلبی افتادیم، اگر ما در مسیر توجه به معاد افتادیم، دیگه انسان متکبری نیستیم. اونایی که شهید میشن خاکی اند، افتادن. چرا؟ چون میداند فردای قیامت هر چه گفته را باید محاسبه کند و هر چه گفته برای او حساب کتابی داره. در باب این حکمت 389 شما رو ارجاع میدم به خطبه 153. این حکمت بخشی از خطبه 153 هست که سر جای خودش توضیح دادیم. الان دیگه وقتمون گذشت، یک نکته بگم و بحث تمام. امیر المؤمنین سلام الله علیه در این حکمت به بحث دوری از تکبر و فخر فروشی و یاد مرگ اشاره کردند. یکی از جاهایی که انسان سزاوار است متکبر باشد، یکی از جاهایی که سزاوار متکبر باشد در مواجهه با دشمنه. در مواجهه با دوستان و بندگان و خدا و مؤمنین تواضع، فروتنی، خاکی بودن، ولی در مقابل دشمنان انسان باید متکبر باشد. یه جریانی از ابو دجانه برای شما بگم. ابو دجانه انصاری یکی از یاران خالص و مخلص رسول الله، در جریان جنگ احد یه عده شهید شدن، یه عده مجروح شدن و جمعیت غالب هم فرار کردن. صدای شیطان بلند شد که پیامبر کشته شد، اینا فرار کردن رفتن. چند نفر انگشت شمار، شاید کمتر از 5 نفر دور پیامبر موندن. یکی از اونها امیرالمؤمنین بود، یکی از اونها ابو دجانه بود. یه وقتی پیامبر نگاه کرد به ابو دجانه، فرمود من بیعتم رو از تو برداشتم، برو، اگر میبینی علی کنار من مونده قصه ما متفاوت است. فاما علیون فانا هو و هو انا، من و علی یکی هستیم، یک نفس واحدیم. اگر علی علیه السلام داره از من دفاع میکنه با تو فرق داره، تو جانت رو بردار و فرار کرد. این ابو دجانه نشست به گریه کردن وسط معرکه، گفت آقا کجا برم؟ برم به طرف زن و بچه؟ برم به طرف پول و مقام؟ عمرم داره تمام میشه، زن و بچه هم که میمانند و خدایی دارن، من باید وظیفم رو نسبت به شما انجام بدم. التماس کرد، حضرت فرمود بمان، بمان، کاری که باید انجام بدی رو انجام بده. یک طرف رسول الله ابو دجانه میجنگید، یک طرف امیرالمؤمنین. اونقدر جراحت برداشت که دیگه روی زمین افتاد. امیرالمؤمنین این پیکر غرق خون رو در آغوش گرفت، اوورد کنار رسول الله. یه وقتی ابو دجانه چشم باز کرد، گفت که یا رسول الله وفیتو به بیعتی، آقا وفا کردم، از من راضی بودید؟ حضرت فرمود ازت راضی بودم. دعای خیر کرد برای ابو دجانه و شهید شد. میخوام بگم ابو دجانه یک همچین شخصیتی است که شهادت او با این حال است. در روایت داریم که وقتی که همین ابو دجانه ابتدای جنگ که هنوز فرار نکرده بودن عده‌ای، جنگ را که خواست شروع کنه، قد اختال ابو دجانه، ابو دجانه با یک حالت تکبر و غرور وارد معرکه شد و مشا بین الصفین مختالا، بین دو لشکر که راه میرفت با حالت تکبر راه میرفت. رسول مکرم فرمود انها لمشیت یبغض الله الا فی هذا الموضع. این راه رفتن با تفاخر و با عجب خود برتربینی همه جا بد است مگر در اینجا که میدان جنگ است. عزیزان، در مواجهه با دشمن انسان باید متکبر باشه، انسان باید اهل فخر فروشی باشه، ولی در مقابل دوستان، در مقابل مؤمنین، اوج و نهایت خضوع و خشوع در دستور کار باشه. انشاءالله که همه ما عامل به فرمایشات امیرالمؤمنین باشیم. الحمدلله رب العالمین.